السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب خدا رو شکر ما این جلسه از قم بحثمون تقدیم میشه محضرتون، به فال نیک میگیریم انشالله که عنایات حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها شامل حال همه شما خانواده های عزیزتون و همه بچه های عزیز انجمن های اسلامی، مخصوصا دختر خانم ها باشه انشالله. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توفیق عمل به اون چه که میدانیم به ما کرامت کنه و اون چی رو که نمیدونیم و واجبه بدونیم انشالله روزیمون قرار بده. گرامی هم میداریم یاد شهدای زائر رو که در کرمان در سال روز شهادت حاج قاسم عزیزمون به ایشون پیوستند، انشالله خدای متعال بر درجاتشون بیفزاد. امیدواریم انشالله حشرشون با اولیاء خدا باشه و خدای متعال به خانواده هاشون صبر و اجر کرامت کنه. داغ خیلی سنگینی بود حقیقتا، مخصوصا تعداد زیادی که بچه ها بودن، دانش آموز، تعدادی که از خانم ها به شهادت رسیدن. انشالله مشمول عنایات خاص حضرت زهرا سلام الله علیها باشن که در روز ولادت با سعادت اون حضرت این عزیزان به یک چنین خوشبختی نائل شدن. اگرچه برای ملت این داغ سنگینه و برای خانواده هاشون این داغ سنگین تره و امت و امام رو خلاصه در یک سوگ بزرگی قرار داد این حادثه. خدای متعال به حق حضرت زهرا سلام الله علیها انتقام این خونهای پاک و مطهر رو در ازاله رژیم صهیونیستی از کره زمین و در هزیمت و در سقوط و افول هرچه سریعتر استکبار جهانی امریکای جهانخوار و حامیانشون قرار بده. اعوان و انصارشون از جمله این گروه های منحرفی که عامل دست جریان صهیونیسم هستند، انشاءالله خدا متعال همشون رو خار و ذلیل و رسوا و منکوب کنه انشاءالله. خب ما به لطف پروردگار متعال در گام دوم بحث های خودسازی داریم درباره تربیت و تأدیب قوه واهمه صحبت میکنیم. من همینجا یک نکته ایرم بهتون بگم، خوبه ما همین مرکزی که داریم با شما صحبت میکنیم از شهر مقدس قم و از جوار حریم اقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ضمناً اینجا ما همسایه بیت علامه طباطبایی اهل الله مقام شریف هستیم و روی در این خانه که البته الان به یک دارالقرآن مفصلی تبدیل شده این بیت نورانی، روی درش این صحبت رو از علامه طباطبایی اونجا نوشته و این رو مطرح کرده که ایشون خلاصه بررسی ها و مطالعات و سیر و سلوک و مشاهدات خودش رو، علامه ناشناخته است میدونید، خیلی بزرگه، شخصیت بزرگی است، از واصلینه. ایشون در یک جمع‌بندی میگه اینکه ما هیچ کاری تو این عالم مهمتر از خودسازی نداریم. به آحاد ما مهمترین کاری که به عهده ماست خودسازیه و کاش که ما این رو زودتر درکش کنیم و فرصت‌ها رو غنیمت بشموریم برای اینکه انشاءالله خودمون رو مطابق با قواعد الهی بسازیم و اندام‌های روحی و باطنی و روانی خودمون رو انشالله مطابق با این نقشه پر نور انشالله بسامان کنیم، تقویت کنیم، ایجاد کنیم و انشالله خودمون رو برای اون سفر بزرگ هرچه بیشتر آماده کنیم به فضلش و کرمش انشالله رحمان. از جناب آقای نظری هم تشکر میکنیم که تلاوت آیات الهی رو در آغاز جلسه امروز ما به زیبایی انجام دادن و چقدرم خوب انتخاب کرده بودن. اینجا در واقع کهف آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، جایی که باید همه ما بهش پناهنده بشیم و بگیم یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فإن لك إن الله شأنا من الشأن. مخصوصا انسان وقتی وارد وادی خودسازی که میشه به این کمک خواهی از اولیاء خدا بیشتر احساس نیاز میکنه. یعنی وقتی که شما با این نفس روبرو میشید، با فریبکاری‌هاش، با پیچیدگی‌هاش از طرفی و از طرفی با ظرفیت‌هاش و استعدادهایی که خدای متعال در وجود هر کدوم از ماها قرار داده، انسان وقتی روبرو میشه خلاصه یک حالت عجزی در انسان پیدا میشه، مخصوصا وقتی با وسوسه های شیطانی و تسویلات نفسانی مواجه میشه، دست به گریبان میشه، این احساس رو میکنه. مخصوصا در ارتباط با بحث امروز ماست، عنایت دارید که بر اساس توضیحی که من در جلسه گذشته عرض کردم قوه واهمه ما بر اساس نظر برگزیده، قوه وهمیه یا قوه واهمه در واقع میشه گفت که همون عقل فرودین هست، عقل انسانی در اون بخش فرودستش، چون یک بخش فرادست داره و فرازمند داره که سر میکشه به ملکوت عالم و یک بخش فرودین داره که پاش تو فرشه، یعنی سرش سر عقل آدمی در عقل در عرشه، پای عقل ما در فرشه دیگه، یعنی فرش اسفل سافلینه و ما بین این اسفل سافلین و اعلا علیین مسیری است که باید سیر و سلوک داشته باشیم. بنابراین اگر این مبنا رو انتخاب بکنیم اون وقت راه برای خودسازی و برنامه ریزی در این بخش تا حد زیادی فراهم میشه برای همه. این بخش فرودین به مناسبت اتصال به اسفل سافلین و ارتباطی که با عالم دنیا پیدا میکنه و اون نقطه اتصالش هم ورودی های حس مشترکه، یعنی مجموعه چیزایی که از حواس ما ورودی میاد، این ورودی ها چنان که جلسه گذشته عرض کردم چه تصویرهایی که از طریق چشم ما وارد این خزانه میشه و وارد این منطقه میشه، چه تصویرهایی که از طریق سامعه ما و شنوایی ما وارد میشه، همه اینها میدونید دیگه تو قالبه تصویرهای مناسب با خودشه، اینا وقتی وارد اون منطقه میشه عملا یک فرصتی رو درست میکنه که اگر این فرصت به خوبی مدیریت بشه سبب رفعت عقلانی ما میشه و اگر اینجا انسان دچار اشتباه و لغزش بشه سبب سقوط‌های بسیار خطرناکی براش میشه. لذا مطلب از این جهت یک مطلب اساسی است. عمدتاً کار شیاطین هم تو همین منطقه میچرخه، یعنی همین برزخ بین عقل و حواس ما، این منطقه میانی که بهش حالا میگیم قوه وهمیه. عرض هم کردم محضرتون که گاهی ازش با تعبیر خیال هم یاد میشه به هر کدوم به یک مناسبتی، ولی ما به یک عنوان عام هم استفاده میکنیم. منطقه ایست که عمدتا محل حمله شیاطینه، شیاطین از این نقطه است که به ما حمله میکنن. این خیلی مهمه که این منطقه آیا در تصرف عقل باشه. وقتی هم که عرض میکنیم در تصرف عقل، یعنی منطقه است که حاکمیت پروردگار متعال، حاکمیت حضرت حق سبحانه و تعالی درش به رسمیت شناخته شد. چون عقل اینجوریه دیگه، نشانه این که این منطقه در تصرف عقل هست یا نیست نشانش همینه. اگر کاملا تسلیم شده باشه در برابر فرامین الهی، یعنی این منطقه خلاصه در محیط حاکمیت پروردگار متعال قرار گرفته. اون قاعده مشهور رو هم شنیدید دیگه، بهش میگن قاعده الزام، که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، و کل ما حکم به شرع حکم به العقل. یعنی اینجا دست عقل و شرع تو دست همه، که بحث بسیار شیرینی هم در جای خودش داره، اشارتی قبلا رفته، اگر لازم شد بعدا من به این مسئله ممکنه دوباره اشاراتی داشته باشم. خب پس اگر این منطقه در تصرف عقل باشه و عقل برش حاکم بشه، یعنی در این منطقه در محیط حکم روایی حضرت حق تبارک و تعالی قرار گرفته، این میشه مبدأ خوشبختی و سعادت. اگر این منطقه در تصرف شیاطین باشه، یعنی ما وارد شدیم به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، یعنی وارد شد انسان به منطقه شقاوت، و اگه امتداد پیدا بکنه دائم شقاوت بر شقاوت افزوده میشه، نقطه مقابل سعادت. در خیلی از موارد این منطقه دست به دست میشه. دیدید یه جاهایی که تو این جنگ ها و منازعات گاهی اینجوریه که این یه منطقه است، این منطقه مونده بین دو مثلا کشور، گاهی کشور الف فتحش میکنه، گاهی کشور ب حمله میکنه از دست کشور الف میگیردش، یه مدت در تصرف اینه یه مدت در تصرف اونه، بین اینا دست به دست میشه. ماها عمدتا اینجوری هستیم، یعنی تو این وضع تعریف میشیم، به خدا پناه میبریم از اون گروهی که کلن این منطقه رو به تصرف شیاطین داده باشن، که دیگه نفس اماره حاکمه و هرچی که او بگه این هم میشه قوه وهمیه، میشه قوه عامله، و فرامین نفس اماره کلن تو مملکت وجود ما اون وقت بهش عمل میشه، به خدا پناه بریم. این که خب همون شقاوته. اون گروه اول هم که عرض کردم که اهل سعادتن، کسانی هستند که این منطقه رو به تصرف عقل در آوردن، یعنی عقل حاکمه. خب باز اینجا مسئله ای نداریم، ولی عموما افراد این بین هستن، یعنی این منطقه دائما دست به دست میشه، یعنی شیاطین حمله میکنن، قوای جنود و شیطان که جنود جهل هستن حمله میکنن، یه دو چند قدم میان جلو جنود الرحمن که لشکریان عقلن، اونا به اینا حمله میکنن، اینا تک میزنن، اونا پا تک میزنن، این پا تک میزنه، اونا پا تک میزنن، دائما داره توی این منطقه این عملیات صورت میگیره. این وضعیتی است که ما معمولا ازش تعبیر میکنیم به نفس لوامه، یعنی شرایطی است که شخص وقتی احساس میکنه مورد دست برد شیاطین قرار گرفته، خودش رو سرزنش میکنه، توبه میکنه، حالت ندامت و استغفار درش پیدا میشه، اون نور عقل که خیلی کاهش پیدا کرده غلبه میکنه و شرایط مناسبی میشه. اگر احیانا این شرایط اون تصرفی شیاطین طولانی بشه و از خطرناک، ولی اگر این حالت توبه زودتر اتفاق بیفته، اون روشنایی در واقع بر میگرده و خسارت های کمتری خواهد. این حالت بینابین که ازش تعبیر میشه به نفس لوامه. خب اگر مقدمه ای باشه برای اینکه ما به سمت نفس مطمئنه بریم که همون حاکمیت عقله، خب البته خوبه، باید خدا رو شکر کنیم. اما اگر بنا باشه انسان اینجا درجا بزنه، نه خوب نیست. یعنی این وضعیت بینابین نباید همچنان ادامه پیدا بکنه. ما دائم باید قوای عقل رو و جنود عقل رو در منطقه قوه واهممون که همین بخش برزخی شخصیت ماست، دائما باید این رو تقویت کنیم. قوای عقلانی رو باید اینجا تقویت بکنیم و به این ترتیب غلبه با قوای عقلانی بشه. دائم این تقویت بشه تا یه روزی انشالله به لطف خدای متعال ما به اون حالتی که ازش تعبیر میشه به نفس مطمئنه برسیم. این یعنی هدف گذاریه. و دائم ما باید جنود شیطان رو تضعیفش کنیم، یعنی اون لشکر شیاطین رو که اسمش هست جنود جهل، اینا رو باید دائم انسان تضعیف بکنه تا بتونه به اون هدف بزرگی که پیش روش هست برسه. بنابراین بحث از این جهت بحث بسیار دقیق و حساسی است. منطقه هم منطقه عملیاتیه، سختیه، از جاهایی است که همچنان که در جلسه گذشته عرض کردم، از جاهایی است که نفس تسویل میکنه، یعنی نیرنگ بازی میکنه و فریبکاری میکنه. این مسئله خطرناکه، دقت میفرمایید، که بعد این فریب ها رو انسان بشناسه تا بتونه هم خودش رو حفظ کنه، هم بتونه برای نوبت های بعدی یک سیانتی در وجودش پیدا شده باشه که راه های ورودی شیاطین رو انسان بتونه سد کنه و ببنده. خب این کلیت مسئله. حالا من با اجازتون چند قاعده تقدیم میکنم که به این ترتیب ما بتونیم به لطف خدای متعال این قوه واهمه رو که یک قوه سیال فرار منعطف و بسیار فعال هست، ما بتونیم اینو رامش کنیم انشاءالله الرحمن، به نفع جبهه عقل و به سمت انجام فرمان خداوند و حاکمیت پروردگار متعال بر قلمرو عقلی شخصیت خودمون انشاءالله. خب چه کار باید بکنیم؟ من چند نکته رو خدمت شما تقدیم میکنم به عنوان قواعدی که میتونه به ما کمک بکنه. طبعا نمیخوام همه مواردی رو که در این زمینه هست احصاء بکنم، مواردی که یه مقدار جدیتره و مهمتره خدمتون تقدیم میکنم. انشالله به لطف خداوند تبارک و تعالی شما با توجه به مراجعه به بحثی که ما در فصل قبل داشتیم، یعنی همون قواعد عمومی خودسازی، میتونید در این بخش انشالله خیلی موفق بشید. در یک کلمه خدمتون بخوام بگم اینه که کل بحثهای ما در فصل اول یاریگرن در اینجا، یعنی اونا رو کاملا میتونید به اونها مراجعه کنید، اونا کمک میکنن به این که شما در این جهاد اکبر انشالله فاتح و پیروز و سربلند باشید به لطف حضرت حق به اذن الله و با توکل به خدای متعال که فرمود اگر فضل خداوند و رحمت حق نباشه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، احدی از شما ابدا به تزکیه نخواهد رسید. اصلا محاله که نفس مزکایی پیدا کنه مگر اینکه خدا متعال دست ما رو بگیره دیگه، و اولیاء خدا انشالله مشمول عنایت و لطفشون باشیم، مخصوصا حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها. خب بنابراین ما قواعد رو تقدیم میکنیم که با این قاعده و مراجعه به این قاعده ما بتونیم به لطف خدای متعال تا حدی کار خودسازیمون رو در این بخش حساس پیش ببریم. پس این عرایضی که من الان خدمتون تقدیم میکنم مواردی است که از بحث قواعد عمومی اینجا به صورت خاص به ما کمک میکنه برای تربیت قوه واهمه، و انشالله که در این بخش هم ما بتونیم موفق بشیم. خب اما قاعده نخست، ببینید قاعده اول عبارت است از این که ما هر چقدر که بتونیم عقلمون رو به همون معنای کلی که عرض کردیم هر چقدر بتونیم پرورشش بدیم و تقویتش کنیم، عملا این منطقه تصرف میشه. باید عقل رو پرورشش بدیم. هر چیزی که به پرورش عقلی ما کمک میکنه قوه واهمه رو محدود میکنه و به عنوان ابزاری در اختیار عقل قرار میده و شیاطین رو در این بخش خلع سلاح میکنه. خب پس این میشه یک قاعده کلی. در این قاعده کلی پیشنهاد روشن ما که میتونه عقل ما رو تقویت بکنه مطالعات پیوسته و روشمندی است که ما باید در ارتباط با مباحث جهان بینی داشته باشیم، از جمله این، یعنی مباحث مربوط به معرفت الله تبارک و تعالی، مربوط به معاد شناسی، مربوط به شناخت وحی، مربوط به خودشناسی، معرفت نفس. این بخشی از مطالعاتی است که در واقع داره عقل ما رو تغذیه میکنه. این باید دستور کار همیشگی ما باشه. خاطر مبارکتون باشه. ببینید درست در نقطه مقابل قوه وهمیه که عمدتا نگاهش به سوی جزئیاته، جزئی نگره، دقت میفرمایید، دائم درگیر موضوعاتی است که مربوط میشه به زیست این جهانی ما، به موضوعات مرتبط با زندگی روزمره ما. عمدتا نگاه کنید مربوط میشه به همین تغذیه ما، مربوط به لباس ما، مربوط به معاشرت های ما با فلانی و فلان کس و امثال اینها بود و از این قبیلی. فهرستش که خب خیلی طولانیه. ببینید درست نقطه مقابل این خیلی کشش داره، وزنش سنگینه. سنگینی وزنش هم به خاطر اینه که محیط زیست این جهانی ما موضوعاتش ملموس، عینی و جلوی چشمه و سعی میکنه خیلی خودش رو به رخ ما بکشه، دائم خودش رو تو چشم ما قرار بده. برخورداری هایی که دیگران دارن هی به چشم ما بیاد، فلانی اینجور میخوره، اینجور میپوشه، اینجور زندگی میکنه، مرکبش اینه، وسیله نقلیهش مثلا فلان وسیله رو سوار میشه. تو خانوم ها هم که خب بالاخره شما بهتر از ما آشنا هستید، مسئله تجمیل و خودآرایی و این که مثلا شخص خودش رو بخواد تو نگاه دیگران بیاره، یه کاری بکنه که به چشم بیاد، یه مقدار تو طبع زنانگی هم هست. اینجا یه مقدار کار خانوم ها مشکل تر هم میشه توی این بخش از مبارزه که عرض کردیم. خب چی کار باید کرد؟ من جنبه ایجابیشو دارم عرض میکنم. در نقطه ایجابی اینه که ما موضوعات کلان هستی رو دائما موضوع دریافت‌های عقلی خودمون قرار بدیم، یعنی عقل خودمون رو متوجه کنیم به مسائل کلان هستی، مبدأ هستی، معاد هستی، این مسیری که عالم داره در این میانه طی میکنه، عرض محضرتون قواعد کلی حاکم بر نظام هستی، به ایناست که اینجا ابوابی از معرفت به روی انسان باز میشه که قابل توصیف نیست. حقیقتاً چقدر شیرینه این عوالم وقتی که انسان واردش بشه. پس این جنس از مطالعات که تقویت کننده عقل ماست یکی از بهترین روش ها برای مهار قوه واهم است. مهار هم که میگیم هم به معنای دقیق کلمه مهاره، هم به معنای اینه که او رو استفاده کنه دیگه، یعنی به کار بگیره. عرض کردیم اگر به خوبی به کار بگیریم قوه واهمه، مرکب خوبیه برای عقل ما که میتونه خوب روش سوار بشه، افسارشو داشته باشه و بتونه به سمت مقصد با این قوه حرکت کنه. و الا میشه همون اسب چموشی که خلاصه صاحبش رو به زمین خواهد زد. یعنی دیدید این وقتی که رام نشدن چه رفتارایی دارن این حیواناتی از این قبیل. ولی وقتی رام میشن دوتا عالمه، وقتی که رامند یا نه وقتی که اون حالت توحش رو دارن، دوتا عالمه و یکی میتونه حیات بخش باشه، یکی هلاک کننده است. یعنی کاملا میتونه صاحبش رو هلاک کنه، در حالی که اون دیگری نه، صاحبش رو به سمت اون مقاصد دلخواهش با سرعت و با کیفیت مناسب میبره. این دوتا فرضه. خب پس ما هر چه که بتونیم باید سعی کنیم به لطف پروردگار متعال عقلمون رو پرورش بدیم. پرورش عقل در درجه اول به ورودی های مناسبه. ورودی های مناسب برای پرورش عقل اون بخشی از مطالعات هستند و آگاهی ها هستند، آگاهی ها و معارفی که مربوط میشه به نظام آفرینش، مربوط میشه به حوزه جهان بینی، مربوط میشه به مبدأ، مربوط میشه به معاد، مربوط میشه به مباحث مربوط به ارتباط انسان با خداوند از طریق وحی، بحثای مربوط به وحی و نبوت اینجا مطرح میشه و از این قبیل. لذا مطالعات فلسفی به معنای درست کلمه عمدتا همینجا تعریف میشه که خیلی بالاخره کمک کننده هستن و پیش برنده هستن، البته اگر روشمند و درست و به صورت مناسبی انجام بشن. خب این پس مطلب اول. نکته نخست چی شد؟ این که باید ما دائم که عرض میکنم یعنی سهم داشته باشیم، سهم روزانه، هفتگی، ماهانه داشته باشیم. مباحث کلان مربوط به عالم، جهان هستی و مربوط به آفریدگار عالم، مبدأ هستی و پایان عالم، معاد و مباحث پیرامونش، در شناخت کلان نظام هستی که اسمشو میذاریم نظام احسن، اینا خیلی کمک کننده است و پیش برنده است. این اگه این ورودی ها بیاد، مطالعه پدیده ها مخصوصا از مناظر کلان خیلی کمک کننده است و پیش برنده است که میشه این رو به عنوان اون قاعده نخست ازش یاد کرد. قاعده دوم که قاعده حیاتی هست و کاملا متصل به قاعده اوله، عبارت است از تفکر، اندیشیدن. یک بحث ورودیه، در ورودی ها شما مطالعه میکنید. وقتی که موضوعات کلان میاد در محیط شخصیت شما وارد میشه و قرار میگیره، کار شما در مرحله مقدماتی پیش رفته، اما خیلی راه هنوز باقی مونده برای پرورش خرد و عقل. برای اینکه بخوایم پرورش بدیم عقلمون رو و قوت بهش بدیم و تغذیهش کنیم، حالا این ورودی ها باید پخت و پز بشن. ببینید یه مواد خامیه، درست مثل شما که استاد کار پخت و پز و اینا هستید. خب یه مواد خامیه که اینا رو یا خودتون تهیه میکنید یا آقایون که کارپردازای شما هستن در بیت تحت فرمان شما این مواد اولیه رو برای شما میارن، در دسترس شما قرار میدن. این مواد اولیه خیلی وقتا قابل خوردن نیست، قابل استفاده نیست، تغذیه نمیشه باش کرد. این نیاز به پخت و پز داره، باید با هم ترکیب بشن، باید بهشون افزودنی هایی داشته باشید، با همون شیوه های استادانه که معمولا شما در پخت و پز دارید. اون وقت ازش یک غذای خوش پخت و خوش عطری به دست میاد که خلاصه رژیم شکنه اصطلاحا، یعنی بذارن جلوی که انسان گرسنه اینو با طیب خاطر میل میکنه و جذب وجودش هم میشه. در حالی که اینا وقتی که خام بودن مثلا برنج نپخته رو اگه میخوایم کسی رو خلاصه مرخصش کنیم میدیم بخوره، یا مثلا جلوش گندم بذارن، آرد بذارن که قابل خوردن نیست. پس این مرحله پخت و پز مرحله ایه که ما ازش یاد میکنیم با دو کلید واژه، کلید واژه فکر و ذکر. خاطر مبارکتون باشه در قواعد عمومی ما این رو مستقلا بحث کردیم، من الان نمیخوام کل اون بحث رو برای شما تکرار کنم، یه یاداوریه، خودتونم مراجعه میفرمایید اونجا ما بحث رو مطرح کردیم. شاید بهترین اگر بخوام از قرآن کریم دستورالعمل بهتون بدم، بهترین همون دستورالعمل است که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه آل عمران اواخر سوره مطرح کردن، که اونجایی که سخن از آفرینش آسمان ها و زمین به میان میارن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب. خب ببینید در آفرینش آسمان ها، این همون بحثای جهان بینی، فی خلق السماوات والارض جهان بینی، آفرینش آسمان ها و زمین، وقت و گردش روز و شب و اختلاف لیل و نهار. خب حالا اینجا این چند مثال آورده شده دیگه، فرمود لآیات لأولی الالباب، اینها درشون آیه هاست برای صاحبان خرد ناب. خب ببینید آیات عبارت است از همون تغذیه نابی که برای عقل انسان هست، که عقل رو تغذیه میکنه. لآیاتن برای چه کساییست؟ برای اولوالالباب. حالا اولوالالباب چه کسایی هستند؟ فرمود الذین، چقدر روشنه این آیات، چقدر روانه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا تا آخر آیات. خب ببینید اینجا سخن از همکاری ذکر و فکره. شما در اون نگاه نخست توجه پیدا میکنید به آفریننده، وقتی که آفریده رو دیدید، درسته؟ وقتی به آسمان نگاه کردید، وقتی که زمین رو مطالعه کردید، آسمان رو مطالعه کردید. این چند روز پیش من یه خبری رو میدیدم خیلی جالب بود. ما این زمین ما، این کره زمین ما در نسبت با خورشید، میگن که خورشید میتونه 1,000,000 زمین رو در خودش جا بده. عظمت الله، یعنی 1,000,000 زمین این رو خورشید میتونه در خودش جا بده، یعنی اینقدر هاضمه داره و حجمش اینقدر بزرگه. خب حالا تصور بفرمایید، حالا ملاحظم کردید دیگه فاصله ما تا خورشید 8 دقیقه و خورده نوریه دیگه، حدودا فاصله ماست، که میگن 250,000,000 کیلومتر این مسیریست که نور در 8 دقیقه و چقدر مثلا طی میکنه، فاصلهیست که ما با جناب خورشید داریم، همین قرصی از خورشید که مشاهده میکنه. خب شمس جناب خورشید میتونه 1,000,000 زمین رو در خودش داشته باشه، که حالا یک نظریه خیلی قوی هم هست که الان دیگه دانشمندان اینا رو کاملا پذیرفتن، که زمین و سیارات منظومه شمسی اینها همه قطعه هایی از خود جناب خورشیدن که خلاصه دور مادرشون خلاصه میگردن و از او جدا شدن. لذا وقتی که این مسیر به پایان برسه، در اون روز موعود اینا دوباره جمع میشن. از جمله دیدید در قرآن کریم هست و جمع الشمس و القمر، مثلا خورشید و ماه جمع میشن، یعنی این میپیونده، متصل میشه به اصلش، یعنی یه روزی خلاصه همه اینا رو جناب خورشید قورت میده، همه رو جمع میکنه، که حالا اینا داستانهای خاص خودش هست. چی میخواستم بیام خدمتون؟ این بود که حالا یه ستاره کشف شده که این تصویرش رو هم فرستاده، این اخیراً هم منم تصویرش رو دیدم، یه کشف اکتشافیست که این تلسکوپ های هوایی، این جیمز وب الان میدان داره. هابل از قبل این کار رو میکرد که خب حالا الان جیمز وب یه نسخه رو دستشه و اکتشافاتی که داره حقیقتاً حیرت انگیز و فقط انسان یلعظمة الله. خب شما تصور بفرمایید یه ستاره کشف کردن، جزء از ستاره های قول پیکره، ستاره های قول پیکر. این ستاره که البته دیگه اسم کوتاه براش نذاشتن، یه اسم علمی مفصلی براش گذاشتن، این ستاره 1 میلیارد خورشید رو در خودش جا میده. چرز کردم مراجع به زمین چی گفتیم در نسبت با خورشید؟ اونجا گفتیم 1 میلیون زمین رو در خودش جا میده. حالا اون دیگه کیه که 1 میلیارد خورشید رو در خودش جا میده؟ العظمت الله اکبر. میگن جز ستاره های پیره، ستاره ها وقتی پیر میشن متسع میشن، یعنی بزرگتر و بزرگتر میشن، میگن اینا نشانه هاییه که او به سمت مرگ خودش داره پیش میره. البته مثلا این که میگیم مرگ، مثلا فرض کنید که چند وقت عدد میلیارد سال رو باید راجع به صحبت کنیم، چند میلیارد سال مثلا بگذره تا این دیگه بخواد از بین بره. عالمیه، خیلی عالم بزرگ. داشتم اینو عرض میکردم که ببینید این تصویر میاد میره تو، درسته، منطقه ذهن ما وارد میشه، مطالعه کردیم، مشاهده کردیم، با به هر شکلی این وارد میشه. این ورودیه هنوز نمیتونه عقل رو تغذیه کنه، عقل قدسی ما، عقل قدسی ما اینجوری تغذیه نمیشه، این مواد خامه، این وارد میشه. پخت و پزش با 2 عنصر اصلیه، 1 ذکر، 2 فکر، و هر دو هم به صورت متصل، چون که من قبلا اینا رو براتون به مناسبت توضیح دادم، عرض کردم نمیخوام به اون بحث برگردم، شما برگردید و اونا رو ببینید. و ذکر و فکر اول توجه میکنه، وقتی که انسان این پدیده رو دید، مثلا زمین رو دید، آسمان رو دید، اون ستاره قولاسا رو دید و حالا هر پدیده دید، وقتی که اینو دید توجه پیدا کنه به آفریدگار، چه کسی آفریده، توجه پیدا کنه، این میشه ذکر. یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم، حالا تو هر شرایطی که هست، ایستاده، نمیدونم نشسته، خوابیده، فرق نمیکنه، ولی حالت تذکر پیدا میکنه، پس متوجه میشه به خالق، به پروردگار متعال، آفریننده. دوم چی؟ این میشه بخش اول تون پخت و پزه. دوم و یتفکرون، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و اینا شروع میکنن به تفکر. پس یه توجه به خالقه و بعد اندیشیدن در کیفیت خلقته. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، که این آسمان و زمین چگونه آفریده شده. حاصل جمع این ذکر و فکر بعد از اون ورودی که آمد به ساحت عقل شما، وقتی فکر و ذکر رفتن به میدان و این ترکیب فرخنده اتفاق افتاد، این پخت و پز صورت گرفت، یه غذای خیلی خوش پختی درجه 1 به حضرت عقل داده میشه، تقدیم شد به حضرت عقل. وقتی دادیدش به جناب عقل، نوش جان کرد، اون وقت زبان به سناخانی حق تبارک و تعالی باز میکنه که اون ربناهاییست که دیدید اینجا چیده شده پشت سر هم. اولیش هم اینه که ربنا، این ربنا عقل دیگه داره میگه. وقتی که شما تغذیهش کردید، این غذا رو که دریافت کرده، حالا زبانش باز میشه، زبانش گشوده میشه به دعا، به سخن گفتن با پروردگار متعال، مثل این که به یک کشفی میرسه و خدای متعال رو در این آفرینش داره میبینه. این رو تجلی قدرت خداوند میبینه، این رو تجلی عظمت پروردگار میبینه، این آسمان ها و زمین رو تجلی لطف خداوند و احسان حضرت حق میبینه، تجلی جمال الهی و زیبایی خداوند میبینه، تو این محیط عالم نظام احسن رو میبینه، این نظم اعجاب آور و شگفت انگیز رو مشاهده میکنه. خب حاصلش چی میشه؟ حاصلش اینه که تو این کشف حالا شروع میکنه با خدای متعال حرف زدن. ربنا، یعنی پروردگار من و آسمان ها، پروردگار من و زمین، پروردگار من و شبها و روزها و اون چی که خداوند آفریده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینجا قضاوت میکنه. این مجموعه با عظمت نمیتونه باطل باشه. سبحانک فقنا عذاب النار، تو منزهی از این که بخوای کار باطلی انجام بدی، ولی من در معرض این هستم که مبتلا به افکار باطل، اندیشه های باطل، اوهام باطل، خیالات باطل و گمراه کننده و اعمال باطل بشم، اما از ساعت قدس تو دوره. ببینید یه سبحانکه میگه، سبحانکه، خیلی این تسبیح عجیبی است و چقدر پرواز میده و اوج میده. فقنا عذاب النار. خب ببینید این مثال بود دیگه، من از متن قرآن کریم براتون خوندم و یادآوری یکی از قواعد عمومی ما در بحث جهاد اکبر بود که اینجا باز تأکید میشه در بحث تربیت قوه واهمه. این ما بخوایم قوه وهمیمون رو تربیت بکنیم، راهش اینه، یکی از راهش، راه جدیش همینه که عرض کردم منظرتون، که ما عقلمون رو، حضرت عقل رو تقویتش کنیم، پرورشش بدیم. پرورشش به تغذیه است و پرورشش به ورزیده کردنش، باید ورزش بهش بدیم. تفکر و تذکر ورزش حضرت عقله، تغذیه عقله، تنفسشه که این باعث میشه اون هم چابک بشه، هم قوی باشه، هم بتونه کارش رو به لطف خدا متعال به خوبی انجام بده. این پس شد نکته اول و قاعده اول. اما قاعده دوم، ببینید بین اون قاعده اولی که عرض کردم با این قاعده‌ای که الان میگم فاصله زیاده، اینو بهش توجه کنید، یعنی خاطر مبارکتون باشه که ما باید به لطف خدای متعال دائما یک چنین قضاهای خوشبختی رو برای حضرت عقل فراهم کنیم، نگذاریم که لاجون بشه، ضعیف بشه، لاغر بشه، وقت نتیجه اینه که این قوه وهمیه شیطانیه بتونه کاملا بهش غلبه کنه و او رو به زمین بزنه، وقت بشه رب عقل اسیر تحت هوان امیر، وقت این عقلی میشه که در دست نفس اسیر شده، به اسارت در میاد. خب اگر قوی باشه که اسیر نمیشه، بلکه اسیر میگیره، یعنی وهمیه و خیالیه و دیگه بعدم در امتدادش که بحثای بعدی ماست، غزویه و شهویه و همه اینا رو بالاخره در ید قدرت خودش میگیره. این پس شد یک مطلب. شما الان که من داشتم براتون توضیح میدادم حتما به یک نکته هم توجه پیدا کردید و اون نکته اینه که پیش خودتون الان گفتید آه و چقدر جای این نوع مطالعات و این نوع اندیشه ها کمه. بله واقعا خیلی کمه. یا شما الان سهم خواهشن سهم این جنس از ورودی ها و مطالعات و بعد اون پخت و پز با تفکر و اندیشه و ذکر، این واقعا چه سهمی داره در زندگی ما؟ حالا یه قدم اون طرف داره تو زندگی جوانای ما، تو زندگی بچه های ما، کجای معادلات زندگیشون این نوع دریافت ها هست، این نوع اندیشه های بلند و پرواز های بلند هست؟ خب عقل تضعیف میشه اگر ما بهش رسیدگی نکنیم و تغذیهش نکنیم. خب البته یکی از بهترین محیط ها برای این تغذیه آفاق که خدای متعال خلق کرده عالم پیرامون ماست. یکی از بهترین محیط های این برداشت و این تغذیه نفس خود ماست و جنودیست و امکاناتیست که خداوند در وجود خود ما آفریده. یکی از میدانهای شگفت‌انگیز برای این نوع پروازها و تهیه این نوع غذاهای درجه یک قرآن کریمه که از سوی خدای متعال برای عقل ما خوراک فرستاده، برای جان ما حضرت حق تبارک و تعالی خوراک خوشپخت فرستاده و دستپخت خداست قرآن. قرآن کریم اینه دیگه. لذا چقدر عالیه وقتی انسان خودش رو میسپره به انوار قرآن، میره به محضر قرآن کریم، دید این دریافت ها، این ارائه ها. خب قاعده دوم که میخواستم بگم، یه دفعه نگران نشید چون مطلب یه دفعه سطحش متفاوت میشه از این افق بلندی که الان من عرض کردم، یه دفعه سطح بحث میاد پایین تر، ولی خب بسیار جدیه. قاعده دوم تقویت فکر در زیست دائمی و جاریه. این هم نکته دومه. یعنی انسان تو مجموعه فعالیتایی که تو زندگیش داره یه جایی برای حضور جناب عقل باز کنه، همه کارهایی که تو زندگیش داره فرقی نمیکنه، از کارهای مختلفی که تو زندگیش هست. بنابراین اون منطقه واهمه که هم حافظه ما در اونجاست، هم برداشتای حس مشترک در اونجا هست، یعنی هم تصویرهایی است که از بیرون منعکس شده، هم تصویرهای ساخته دست نفس ماست، همون منطقه فرودین جناب عقل. خب این تصویرها که الان تو منطقه وهمیه ما به معنای کامل کلمه وجود داره، اینا بین ما و عالم بیرونی ما ارتباط برقرار میکنه دیگه، درسته؟ یعنی بین ما و عالم پیرامون ما ارتباط برقرار میکنه. این فرصت رو باید ما غنیمت بشماریم، این ورودی ها رو تو جریان جاری زندگیمون قرینش کنیم با تفکر از جنس خودش. یعنی اونجا گفتیم اندیشه در باره آفرینش، عالم هستی، فلان، اینجا میاد در یک مراتب کوچکتری. یه جاییست که شما باید تصمیم بگیرید، یه جاییست که میخواید اقدامی انجام بدید، میخواید کسی رو به دوستی انتخاب کنید، میخواید نسبت به کسی کینه ای داشته باشید، میخواید مثلا فلان قضا رو میل کنید، میخواید با فلان کس وارد یک قراردادی بشید، از انواع و اقسامش. در همه اینها سهمی برای تفکر بگذارید. این میشه همون جریان عمومی تفکر تو محیط زندگی ما. خب توصیه شده مخصوصا در اعمالی که میخوایم انجام بدیم، سنجش عواقب که عاقبت این کاری که میخوایم بکنیم چیه، این سخن رو میگیم، این تصمیم رو میگیریم، این تعهد رو میدیم، نه نهایتش چی میشه، جوانب مسئله چگونه است، و سعی کنیم که با این تفکر در واقع میدانهای عمومی زندگیمون رو به شکلی به جناب عقل گره بزنیم. یعنی برای حضرت عقل توی زیست جاری روزمره خودمون جا باز کنیم. به این معناست، براش جا باز کن. این جا باز کردن از چه طریق ممکنه؟ از طریق تفکر، یعنی میدان دادن به اندیشه. یا تو هر کاری که انسان میخواد انجام بده فکر داشته باشه متناسب با همون کار. این هم پس شد یک نکته، قاعده دوم. قاعده سوم که من چی باید بگم راجع به این قاعده سوم از نظر اهمیت، خیلی مطلب اساسی و حیاتیه. قاعده سوم به تعبیر خودمون میشه مراقبت از ورودی ها. این خیلی اهمیت داره، مخصوصا دو تا ورودی اصلی که عبارت باشد از چشم و گوش ما. اینا نیاز داره به مراقبت. یادتونه قبلا هم ما این رو باز مباحثه کردیم در قواعد عمومی، که مثلا درباره چشم ما میگن چی؟ حضرت فرمودن القلب مصحف البصر، قلب انسان در واقع صفحه چشماشه. یعنی شما اون چیزی رو که میبینید، این دیدن شما، انعکاسش تو بافت درونی شخصیت شما میشه نگاشته شدن بر صفحه دل. برای این چشم خیلی مهمه، چه تصویری از طریق چشم وارد میشه و این تصویر چه حکمی داره در منظر خالق چشم و خالق اون پدیده، چه حکمی داره. این خیلی مطلب اساسیه. به همین ترتیب هم میشه شنیداری ما، اون چیزایی که میشنویم. اینجا اونجاییست که ما دو قاعده رو باید راجبش رعایت کنیم. قاعده نخست عبارت است از اندازه گذاشتنه، اندازه گیریه دیگه. و قاعده دوم عبارت است از رعایت حلال و حرامه، که همون میشه خیر و شر. اینا رو رعایت بکنیم. خب الان چیزی که من دارم میبینم، آیا برای من از منظر پروردگار متعال دیدنش جایزه یا نه؟ اگه جایز نیست، اینجا قز بصر من داشته باشم، نگذارم وارد بشه. یعنی تصویر حرام و تصویر آلوده وارد شخصیت من، وارد اون منطقه قوه واهمه من و خزانه ذهن من و حافظه من نشه حتی المقدور. یا یه صوت حرام این وارد خزانه وهمیه من نشه. دقیق میفهمید؟ هم وهمیه که میگم، به هم نطاق واسعش که خیال رو هم میگیرم، اینه دائما تکرار میکنم، چون گاهی ممکنه شما تو مطالعاتتون این تفاوت ها رو ببینید. من چون قبلا مبانیمو در این زمینه توضیح دادم دیگه، گاهی ارجاع بهش میدم. خب پس یکی اینه. حالا علل فرض که این تماشای حلالی باشه، اندازه باید گذاشت. این شنیدن حلالی باشه، خب باید اندازه گیری داشته باشیم، نه اینکه همجور رها باشه. که اگر رها باشه، انسان هم در معرض حرام قرار میگیره، هم مبتلا به لغو میشه، که من بحثش رو باز مفصل خدمتون تقدیم کردم، والذین هم عن اللغو معرضون. این هم پس میشه قاعده سوم. قاعده سوم عبارت است از کنترل ورودی ها، و حالا به قول این جوان ها اونجا باید خودش فیلتر بذارید، نمیدونم فایروال بذارید، یه جوری اینا رو مراقبت بکنید که هر کسی هر چیزی نتونه، هر تصویری نتونه وارد شخصیت شما بشه. چون میدونید اگر وارد شد و آلوده بود، آلوده میکنه و بعد پاکسازیش کار مشکلیه، اگرچه امکانش هست کمون توبه باشه و استغفار باشه، ولی خب بالاخره این وارد شده دیگه، یعنی یه آلودگی درست کرده، حالا ما باید شروع کنیم پاکش کردن. اصطلاحا میگم که طبق روایات میگه فرمود القلب و حرم الله، یعنی قلب شما مسجد جامع شخصیت شماست، این خون بیت الله شخصیت شماست. فلا تسکن حرم الله غیر الله. خب اگر یه تصویر غلطی حرامی وارد شد، یعنی این بیت الله نجس شده دیگه. این باید فوری هم البته آبش بکشید، خب آخره نجاست وارد شده، این باید مواظبت کرد. اینم از بحثایی بوده که من قبلا در قواعد عمومی عرض کردم، اینجا به طور خاص تأکید میشه در ارتباط با مدیریت و تربیت قوه واهمه. خب وقت ما دیگه تمامه، عزیزان براشون ممکنه ببینن مثلا سوالی چیزی اومده یا نه، به من خبر بدن. بله، اینجا ما تقریبا حسین آقا بیان ببینن، ببینن سوال رسیده از طریق خانم ها که من شما خودت نمیتونی بگید. بله محبت کن.
پرسیده بودن راه سعادت انسان به کار گرفتن قوه عقل و تفکر هستش، منابع ممکنه که بهمون معرفی بکنی؟
همه این عالم دیگه، همه عالم منبع دیگه، یعنی از این جالبتر که من براتون توضیح دادم، یعنی اون زاویه دید مهمه، یعنی ما چگونه با این عوالم مواجه بشیم. دقت می‌فرمایید؟ اگر اون زاویه دید تصحیح بشه، مخصوصا عرض کردم مطالعات کلان، مطالعات فلسفی، مطالعات توحیدی، مطالعات مربوط به جهان شناسی، مربوط به انسان شناسی، مطالعاتی که ببینید یک نوع نگاه کلان به نظام خلقت داره، به نظام احسن داره، در رشته های مختلفی هم میتونید این زاویه رو پیدا بکنید، اینا کمک میکنه به تقویت عقل. البته بنابراین این میدانش خیلی فراخه. بله خب دیگه
از استان مربی سوال فرمودن که چطور میتونیم متوجه بشیم که ورودی هایی که داریم حلال است یا خیر؟
همش احکام شرعیش به ما گفته شده دیگه. ببینید، یکی این که چطور مثلا تو تغذیه به ما میگن هر غذایی که برای شما مضر باشه خوردنش برای شما حرام هم هست، یه قاعده به ما میدن. بنابراین ما اگر یقین کردیم این چیزی که الان داریم میخوریم مثلا برای ما ضرر داره، بنابراین حق نداریم بخوریم دیگه، پرهیز میکنیم، این مثلا مسمومه این غذا یا آلوده است و امثال اینها. پس یه وقت مسئله ضرر داشتنه، اگه خود شما خیلی چیزا رو متوجه میشید که مثلا این صوت، این تصویر و چیزای شبیه این، اینا جز مواردی است که مضر، یعنی وقتی که شما مثلا در معرضش قرار میگیرید، مثالش رو بخوام بهتون بزنم، مثلا برای شما آشفتگی پیش میاره، ذهنتون رو پریشان میکنه، دقت میفرمایید، مثلا شنیدن صداهایی که باعث هیجانات نفسانی میشه، دقت میفرمایید، خب از این قبیل. حالا اینا معمولا حکم شرعی هم پیدا میکنه، اینکه حالا من گفتم حلال و حرام، اومدم از زاویه حکم شرعی استفاده کردم براتون. خب معلومه تمام تصویرهای شهوت انگیز همشون میشن حرام، دیدنش، حالا میخواد تصویر ثابت باشه یا تصویر پویا باشه، میخواد فیلم آدم ها باشه یا میخواد مثلا از صورت بندی های دیگه ای باشه، این میشه یه قاعده دیگه، خب اینا حرام. یا صوتی هاش هم همجور، یعنی شنیداری هاش هم همینطور، یا مثلا یه کسی داره الان غیبت کسی دیگه رو میکنه، خب این یعنی داره در واقع مهلکترین ضربه رو به جان ما و روح ما و قلب ما میزنه، اگر باز کنه انسان گوشش رو در معرض شنیدن غیبت این و اون قرار بده. ببین مثال هاش این هستی و همینطور سایر موارد. پس اینجا نیاز هست که حتما انسان یک مراقبتی توی ورودی ها به ویژه داشته باشه. بله.
دارم تنگیزی پرسیدن که با توجه به نزدیک شدن به ایام مدرسه انقلاب و حالا اینکه یکی از ماموریت‌های ما و برنامه‌های محور ما هست در تشکل اینه که چطوری فضا رو تسهیل بکنیم که دانش آموز ما در خلال انجام این برنامه متفکر هم بشه، تأمل بکنه و حتی اثرگذار بشه براش.
بله دیگه، ببینید اصلا ببینید برگزار کننده ها وقتی که خودشون اهل مطالعه و اهل فکر باشند عملا دارن همون تغذیه فکری خودشون رو انجام میدن دیگه. مثلا یه پدیده اعجاب آوری در زمان ما به نام مثلا انقلاب اسلامی در اون به اصطلاح سیر تاریخ بشر مطالعه کردنیه دیگه. وقتی مثلا شما یه زمینی فراهم میکنید که این دانش آموز شروع میکنه این مطالعات رو انجام دادن و بعد هم خوراک های فکری مناسبی رو در دسترسش قرار میدید، عملا دارید شما اون محور تفکر رو در او تقویت میکنید و وقتی که این میخواد با رقیب وارد مباحثه بشه، یعنی در واقع با کسانی که باش مخالفت میکنن وارد گفتگو میخواد بشه، عملا باید سهم خودش رو از این نوع مطالعات برداشت کرده باشه تا بتونه در برابر دیگران به وارد مناظره و گفتگو و امثال اینها بشه. اینها باعث میشه که بچه ها از نظر فکری بار بیان و تقویت بشن. حالا یه وقتی که موضوع انقلاب اسلامیه، خب موضوع انقلاب اسلامی گره میخوره به مباحث کلانی که به حوزه اعتقادی ما هم بر میگرده، جنبه های الهی مسئله، جنبه های قدسی مسئله، اونا هم بالاخره وارد این جنس از مطالعات میشه. در صورت خیلی اتفاق خوبیه. راجع به سایر دانش آموزان من بارها اینو عرض کردم خدمتتون، گفتم انجمن اسلامی باید توی مدرسه خودش در واقع پرچم تفکر رو به دست بگیره، خودش اهل فکر باشه، دیگران رو هم دعوت به تفکر بکنه، بگه بشینیم فکر کنیم، اجازه ندیم هر چیزی رو هر کسی گفت، به مناسبت اینکه اینجوری میگن، خب اینجوری میگن که نشد که، بالاخره ما باید بررسی کنیم، خودمون عقل داریم، فکر داریم، بشینیم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم چی درسته چی غلطه. دقت میفرمایید؟ یعنی دعوت کننده به تفکر باشیم، چون نقطه مقابل فکر رو میخوابونه و تعطیل میکنه، اینقدر سرش رو شلوغ میکنه، شبه بارانش میکنه، تیرهای شبهه رو از هر سمت به سمت اینا شلیک میکنه و این رو توی فضای متحیری در واقع قرار میده. برای خروج از اون تحیر دعوت به تفکر دعوت کنیم. انجمن اسلامی باید بچه ها رو به فکر و اندیشیدن دعوت بکنه و چه پرچم مقدس و منوری هست پرچم تفکر. بعد
خیلی ممنون به عنوان آخرین سوال پرسیدن مربیان هر کس ظرفیت های تفکر و تعقل متفاوتی داره، چطور این ظرفیت ها رو رشد بدیم و بتونیم با این ظرفیت های حالا محدود هم بتونیم ظرفیت های عقلی و تفکری رو بس بدیم؟
ببینید از یک منظر، حالا در مثل میگن مناقشه نیست، در مثل مناقشه نیست، از یک منظر درست همین فرایندی رو که ما از نظر سنین رشد داریم و اینو مثلا شما خانم ها مادر ها مخصوصا خوب درک میکنن که این بچه وقتی متولد میشه تو یک فرایند رشدی قرار میگیره، این دائما باید تغذیه بشه، تغذیه مناسب، همجور قدم به قدم تا این اندام ها شکل بگیره. خب معلومه که این مثال داره به ما چی میگه؟ این مثال داره به ما میگه که ما باید به خودمون فرصت بدیم، باید حوصله ورزی کنیم، چه لازم نیست سنگ خیلی بزرگی برداریم. مثلا بعضیا مثلا یه دفعه این حرفا رو که میشنون هیجانی میشن، میخوان برن یک کتاب فلسفی رو مثلا بردارن بیارن مطالعه بکنن، بعد همون اول میخورن زمین. خب نه، این باید از شما از شیر شروع میکنید، بعد مثلا به غذاهای مرکب پیچیده میرسید، یعنی یه مرحله گذاری میشه. به نظر من افراد با تفاوتی که مطالعات پیشینیشون داره و افراد خیلی با هم فهمن، الان همین جلسه ما مخاطبای ما خب خیلی متنوعن، از همین جهت هم بعضی خوب خیلی سابقه دارن در مطالعه، در تفکر، گاهی اصلا رشته تحصیلیشون بوده، درسشو خوندن، خب با اون کسی که نه این چیزا رو نخونده، خب اونو با هم فرق میکنه. بنابراین میخوام عرض کنم از یک مطالب ملایمی باید شروع بکنه و همجور قدم به قدم جلو بره تا بتونه مسیر رو درست طی کرده باشه، و الا یه دفعه مثلا ما بریم خودمون رو در معرض یک کار سنگین مطالعاتی قرار بدیم، به جای اینکه پیش ببره تو همون قدم اول ما رو زمین میزن. این حتما مستلزم تدریج، مستلزم سیر داشتن، حتی المقدور از اساتید استفاده بکنیم، یه سیر مطالعاتی بر خودمون تنظیم بکنیم. ولی قواعدش این چیزایی بود که من خدمتتون عرض کردم، اینو قاعده است، اما اینو چجوری باید اجرا بکنیم افراد با هم فرق میکنن. مهم اینه که همیشه ما موضوع فکری داشته باشیم، مخصوصا به موضوعات کلان ذهنمون رو در معرضش قرار بدیم. این اون قاعده کلیشه، اما چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی، چگونه، اونا دیگه بحثیست که شما هم توقع ندارید من مثلا با اون تنوعی که داره مثلا بخوام برای شما توضیح بدم. هر کسی اون وقت نسخه خودش رو پیدا میکنه. بله، بسخواهی میکنم این قسمت از صحبت شما رو من ابهام داشت، نشنیدم، اگر یه لحظه دو
تشکر کردم.
الان خوب شد.
من میدونم که شما زمان زیادی رو به ما اختصاص میدید برای اینکه این طرح بحث رو آماده بکنید و چقدر ظرافت ها و نیازهای الان شبکه رو لحاظ میکنید در گفتن این مطالب. بسیار مطالب برای شخص بنده که جدید و بسیار کاربردی، مطمئنم که دوستان هم نهایت استفاده میکنن. یه سری نکات دیگه و سوالات دیگه در طی جلسه پرسیده شد که یا به مطالب جلسه قبل برمیگرده و یا شما در طی صحبت هاتون اشاره کردین که تو سیر بحث های جلسات آینده بهشون اشاره میکنید. یه نکته ای هم خدمتتون عرض کنم که ما تلاشمون رو میکنیم در طی این دو هفته تابزمان هفته آینده که باز هم ما بتونیم در خدمت شما باشیم از کلامتون بهره ببریم، خلاصه نکات رو در کانال فانوس قرار میدیم، توی دو بخش یا حداقل سه بخش قرار میدیم که دوستان بتونن مروری بکنن و این فاصله بین مباحث وجود نداشته باشه. بنده خبرلو هستم. اگر در طی هفته با توجه به این نکاتی که مربیان عزیز توی کانال قرار میگیره سوالی دارن، آیدی من و معاون خواهر عزیزتون در استان فعال هستش، برای ما ارسال بکنید. از هفته گذشته تا به این هفته نکته ای نبوده حاج آقا، همون معرفی کتاب بوده که شما زحمت کشیدین در جلسه هفته پیش کتاب معراج السعاده رو و چند جلد کتاب دیگر رو به عنوان کتاب‌هایی که ما بتونیم ازش استفاده کنیم و خودمون طرح بحث نوجوان رو ازش احصا کنیم و آماده بکنیم معرفی کرده. ان شاء الله سوالاتی که دوستان به هفته من برسونن در هفته آینده خدمت شما ارائه می‌دیم. ممنون و متشکرم از شما.
خیلی متشکرم، دست شما هم درد نکنه. از جناب عالی و همکارانتون تشکر میکنم، از عزیزانمون که در اینجا کمک کردن که امروز ارتباط ما برقرار بشه صمیمانه تشکر میکنیم. انشالله عنایات حضرت معصومه سلام الله علیه و شامل حال همتون باشه. من انشالله احتمالا بعد از این جلسه با یه فاصله مشرف میشم به نیابت از همه شما، انشالله این حرم مطهر رو زیارت خواهم کرد و انشالله دعا میکنم برای همه شما و برای همه عزیزانمون، انشالله سعادتمند و خوشبخت باشید. من انشالله خدای توفیق داد جلسه آینده، ضمن که اون قواعد بعدی رو عرض میکنم، ضمن به این مسئله سیر مطالعاتی مورد نظر شما هم یک اشاره خواهم داشت انشالله. موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، برکات خودت رو بر کشور ما، ملت ما، نظام ما، رهبر عزیز ما، اعضای جلسه ما نازل بفرما. قلب مقدس ولیت رو از ما راضی کن، موانع ظهورش رو مرتفع کن، ما رو در خودسازی نصرت کرامت کن، اسباب سعادت رو برای ما به لطفت و کرمت بیش از گذشته فراهم کن. خودت دست ما رو بگیر، از لغزشگاه ها ما رو حفظ کن، توفیق استغفار و توبه به همه ما کرامت کن. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، حاج قاسم عزیزمون، زائران شهید، همه رو با سید و سالار شهیدان محشور کن. ما رو با شهادت به اونها ملحق کن. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، برف و باران رحمت خودت رو بر سرزمین های تشنه ما نازل کن، نصرت خودت رو بر جبهه مقاومت، مظلومین غزه و مجاهدان فلسطین به ویژه نازل کن، خفت و خاری و رسوایی و هزیمت رو بیش از این بر استکبار جهانی، بر رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارشون نازل بفرما. ارواح همه گذشتگانتون رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.